رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، در آغاز جلسه 436 درس مثنوی، غزل شماره 356 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی قرائت میکنم. هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او. دل گفت که آمد؟ جان گفت مه مهرو. او آمد در خانه، ما جمله چو دیوانه، اندر طلب آن مه رفته به میان کو. او نعره زنان گشته از خانه که اینجایم، ما غافل از این نعره، هم نعره زنان هر سو. آن بلبل مست ما بر گلشن ما نالان، چون فاخته ما پران فریاد کنان کوکو. در نیم شبی جسته جمعی که چه دزد آمد، وان دزد همی گوید دزد آمد و آن دزد دو. آمیخته شد بانگش با بانگ همه زانسان، پیدا نشود بانگش در قلقلشان یک مو. و معکم یعنی با توست در این جستن، آنگه که تو می جویی هم در طلب او را جو. نزدیکتر است از تو با تو چه روی بیرون، چون برف گدازان شو خود را تو ز خود می شو. از عشق زبان روید جان را مثل سوسن، می دار زبان خاموش از سوسن گیر این خوب. چون سوسن در شعر فارسی نماد زبان آوری و زبان داشتنه، گویا 10 گلبرگ داره شکل زبان، که حافظ میگه به سان سوسن اگر 10 زبان شود حافظ، چو قنچه پیش توش مهر بر دهن باشد. این زبان داشتن و ساکت بودن. میدار زبان خاموش از سوسن گیر این خو. غزل بسیار زیبا و محاوره‌ای و مکالمه‌ای و گفت و شنودی و پرسش و پاسخی بود. در مثنوی در دفتر سوم در آغاز بیت 4377 هستیم. ملاقات آن عاشق با صدر جهان، قصه مسجد مهمان کش تمام شد، بقیه قصه وکیل صدر جهان است. حالا وکیل صدر جهان یه وزیری بود، پیشکاری بود، یه صاحب منصبی بود در دستگاه امیر بخارا که به او صدر جهان میگفتن. این وکیل صدر جهان بود، یک خطایی از او سر زد و مغضوب شد و گریخت. 10 سالی آواره و متواری بود. یه باره به سرش زد که برگرده پیش همون کسی که قصد جان او رو کرده. هر کی فهمید نهیش کرد، بر حذرش داشت، سرزنشش کرد، اما او اعتنایی نکرد. گفت من عاشق صدر جهانم، باید خودم رو به او برسونم. این آدم قصد بخارا کرده بود. مولانا بهش میگه بخاری، یعنی بخارایی. آن بخاری نیز خود بر شمع زد. میگه که این آدم، یعنی وکیل صدر جهان که قصد بخارا داشت، اهل بخارا بود، اینم پروانوار خودشو به شمع زد تا بال و پرش بسوزه، از مرگ نترسید. آن بخاری نیز خود بر شمع زد، گشته بود از عشقش آسان آن کبد. کبد به معنی رنج و سختیه. در سوره بلد آیه 4 میخوانیم لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج و سختی آفریدیم، یعنی انسان بالاخره با دشواری روبروه. مولانا میگه آن کبد، آن رنج و سختی، اون وحشتی که همه احتمال میدادند و او را از اون وحشت میترسوندن، در چشم این عاشق آسون اومد. به علت عشق کبد سختی برش آسان شده بود. آن بخاری نیز خود بر شمع زد، گشته بود از عشقش آسان آن کبد. آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمده. اینجا حالا نقطه عطف داستانه. از یک سو این وکیل صدر جهان آه سوزانش به آسمون رفته از عشق و اشتیاق، اون طرف هم یه اتفاقی افتاده، در دل صدر جهانم، یعنی همون امیر غضب کرده، مهر افتاده، یعنی اونم عاشق این شده، اونم حالا یاد این کرده و متمایل به سوی این وکیل فراری شده. آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمده. گفته با خود در سحرگه کی احد، حال آن آواره ما چون بود. توی نماز نیمه شبش، نماز شبش، در راز و نیازش با خدا، صدر جهان میگه که به خدا این آواره ما حالش چطوره، کجاست، چی به سرش اومده. اون کسی که از ترس من آواره شده، اون کجاست؟ یک عطوفتی پیدا کرده نسبت به این وکیل خودش. حالا از اینجا به بعد ابیات از زبان صدر جهانه. این صدر جهان داره به خدا یه مطالبی میگه. مولانا اینا رو نقل میکنه. او گناهی کرد و ما دیدیم، لیک رحمت ما را نمیدانست نیک. این داره میگه که بله، این وکیل ما، این پیشکار ما، کارگزار ما یه گناهی کرد، ما هم متوجه شدیم، اما ترسید و فرار کرد. این از رحمت و عطوفت ما خبر نداشت، آگاه نبود. او گناهی کرد و ما دیدیم، لیک رحمت ما را نمیدانست نیک. خوب نمیشناخت که رحمت ما تا چه اندازه است. خاطر مجرم ز ما ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. میگه که بله، شک نیست که وقتی یک کسی مجرمه، باطنش، خاطرش میترسه از ما، در دلش یه ترسی هست. خاطر مجرم ز ما ترسان شود، یعنی در دل مجرم طبیعیه که از ما یه ترسی هست. اما این ترس ترسیه که امیدم باهاشه، لیک صد امید در ترسش بود. یعنی این ترس با امید همراهه. من میخوام اینجا تأکید کنم که شما درسته که به اقتضای سیاق داستان باید این عبارتها رو از صدر جهان بدونید، چون صدر جهان در سحرگه با احد، با خدای یکتا راز و نیاز می کرده، این حرفا رو می زده. ولی این حرفا در واقع قول خداست. یعنی خدا داره میگه که ای مجرما، شما حق دارید بترسید، ولی امیدوارم باشید، خوف و رجا با هم باشه. این درست همین بیته. خاطر مجرم زما ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. یعنی خدا به گناهکارا داره میگه که شما به خاطر ترسی که از من دارین فرار نکنین، امیدوار به رحمت منم باشید، رحمت من رو نیک بشناسید. یعنی ابیات رو، ظاهرش رو به صدر، یعنی به حسب ظاهر به صدر جهان نسبت بدید، ولی به اعتبار معنا و واقع به خدا. من بترسانم وقیه یاوه را، آن که ترسد من چه ترسانم ورا. خدا میگه که این ترس من شامل حال آدمای وقیه میشه. وقیه یعنی پررو، یعنی گستاخ، آدمی که حد نمیشناسه، هی گناه میکنه بازم گناه میکنه. یاوس یعنی دو پاکستان به کار میره، آوازخوانان حد نمیشناسه. من اونو میترسونم، بله. اما اگه یکی خودش میترسید دیگه من چرا اونو بترسونم؟ ببین چه حرفه قشنگی میزنه. من بترسانم وقیه یاور، اون که نمیترسه من باید بترسونمش، اما اون که خودش میترسه دیگه نمیترسونمش. من بترسانم وقیه یاورا، آن که ترسد من چه ترسانم ورا. بحر دیگ سرد آذر میرود، نه بدان که از جوش از سر میرود. اگه یه دیگی داره قلقل میزنه، میجوشه، کف کرده، آبش داره از سرش میریزه، این که دیگه آتش نمیخواد، خودش آتش داره در درون خودش. آتش رو مثل دیگ سرد میبرن که گرم نیست، لازم داره. بحر دیگ سرد آذر میرود، آذر یعنی آتش. نه بدان که از جوش از سر میرود، نه به آن دیگ. آمنان را، ممکنه در بعضی نسخه ها ایمنان آمده باشه، ولی تصحیح مرجح آمنه. آمنان را من بترسانم به علم، خائفان را ترس بردارم به حلم. اولا بدونید که این آمنان و خائفان یکی هن. اینو توجه کنید. درسته که تو دوتا مصرع آورده، ولی اینا متضاد نیستن. کسی که خودش خائفه به دلیل این خوفش دیگه خدا اون رو غضب نمی کنه، او در امنیته، آمنه، ایمنه. میگه اینایی که ایمنن همین خائفا، که آن که ترسد اینا هستن، آن که ترسد این خائفان به اون برمیگرده. اینا که خائفن و آمنن، من اینا رو چجوری ترسوندم که ترس در دلشون افتاده؟ با علم، با علم به قدرت خودم. اینا علم دارن به قدرت من، به اراده من، به قهر و غضب من ترسیدن و به سبب همین ترس امنیت پیدا کردن. من ترس اینا رم با حلم خودم برطرف میکنم، الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. خائفان را ترس بردارم به حلم. خدا حلیم دیگه، حلم بردباری و تحمله. من ترس رو از این خائفانی که ایمن هستن بر می دارم. اونا به علت علمی که دارند، که اون علم من خدا با اونا دادم، علمی که دارن به من می ترسن، خائفن و ایمن شدن. منم ترسشون رو با حلم می زدایم. پاره دوزم، پاره در موضع نهم، هر کسی را شربتن در خوردهم. میگه من وصل کنم. پاره دوز یعنی کسی که یک قطعه ای رو داره وصله میزنه، وصله رو به جا میزنه. پاره دوزم، پاره در موضع نهم، میدونم کجا چی کار بکنم. هر کسی را شربتن در خوردهم، به هر کسی اون چیزی رو که در خور اوست، سزای اوست و او سزاوار اونه، متناسب با اوست، به او رو میدم. هر کسی را شربت اندر خوردم. اینجا یه بحث تازه را مطرح میکنه، یه مفهوم تازه حالا در ابیات بعدی مطرح میشه. هست سر مرد چون بیخ درخت، زان بروید برگهاش از چوب سخت. در خور آن بیخ رسته برگها، در درخت و در نفوس و در نوها. میگه که باطن مرد، ذات مرد، مرد یعنی انسان، جوهر انسان مثل ریشه درخت میمونه. چطور این برگایی که از چوب سخت جوانه میزنه منشأش ریشه درخته؟ انسانم هر کاری که میکنه مثل، یعنی رفتار آدمی، که سخن گفتن هم جزو رفتار آدمی ها، یادتون باشه، یعنی در یک نگاه فراگیر حرف زدن و فکر کردن مثل عمل کردن، اینا همه رفتار آدمیه. اینا به منزله برگ درخت نسبت به ریشه، یعنی نسبت هر چی از انسان سر میزنه با گوهر و سر و باطن و اصل وجود هر کسی مثل رابطه برگ درخت میمونه با ریشهش. هست سر مرد چون بیخ درخت، بیخ یعنی ریشه، زان بروید برگهاش از چوب سخت. در خور آن بیخ رسته برگها، هر درختی برگش تناسبی با ریشهش داره. اگه یکی برگ یه جور میده، یه درخت دیگه جور دیگری برگ میده، این منشأش اختلاف در اون ریشه است. برگ هر درختی متناسب با ریشه‌شه. در خور آن بیخ رسته برگ ها، در درخت و در نفوس و در نوها. حالا همطور که این حرف در درخت درسته، در جانها و در عقلها هم همینطوره. جان نفس، نوها عقله. نوها جمع نوحیه به معنی عقله. اولنوها در قرآن آمده، یونانیش هم میشه نوس به معنی عقل. در نوها یعنی عقول مردم، جان مردم، اینا هرچی که ظاهر میکنن این ریشه داره، ریشهش هم همون باطنه. حالا شما ببینید که مولانا چجوری به انسان نگاه میکرده، چجوری تحلیل میکرده رفتار انسان رو. در روانکاوی همین حرفا رو میزنن دیگه. در روانکاوی هم میگن که این رفتار ظاهری یک منشأ درونی داره، یه چیزایی تو پستوی ذهن انسان‌ها در ناخودآگاهشون هست، اونا بروز میکنه، منتها اینا در این روانکاوی جدید مادی تفسیر میکنن. در این بینش معنوی مولانا اینا در دو سطح وجودی متفاوتن، اون سر و اون باطن متعلق به عالم غیبه، اون باطنی که هر کسی داره که اون جوهر جان آدمیه. بعد میگوید بر فلک پرهاست زشجار وفا، اصلها ثابت و فرعه فی السما. خب این مصرع دوم یادآور آیه 24 سوره ابراهیمه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها کذلک یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتفکرون. مولانا این آیه رو بخشش میاره در شعر خودش. آیه اینه که خدا مثل میزنه. ببین چجوری مثل میزنه. خدا میگه کلمه طیبه یعنی سخن نیکو یا اعتقاد نیکو، حقیقت خوب، مثل درخت شجره طیبه است. ریشش ثابته، بیخش محکمه و فرعها فی السما، اما شاخش به آسمون رفته. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، به اذن الهی دائم میوه میده. این بنیادهای درست شجره طیبن. یک کسی یک اصل ثابتی رو استوار میکنه، حاصلش همینطور دائمیه. مثل آدمی که یه قنات مثلا حفر میکنه که دائم آب میده، این در واقع اینجوره. درختی میکاره، این شاخ و برگش میره به آسمون، دائم میوه میده. بر فلک پرهاس زشجار وفا، شجره وفا، درختان وفا بال و پر گشودن در آسمون. این وفا هم یک اصطلاح عاشقانه عارفانه است، یعنی هم در عشق مجازی صحبت از وفاست و بیوفایی و جفا فراوون دیگه، یار وفادار رو همه دوست دارن. هم در عرفان، در عرفانم وفا کردن یه مقامیه، یه حالیه، یک مفهوم ارزشمندیه. معنی وفا رو ما از این فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی مرحوم دکتر سید جعفر سجادی براتون نقل میکنیم. میگوید وفا در اصطلاح، یعنی در اصطلاح عرفانی، یعنی انجام اعمالی که بنده تعهد کرده باشد. نیز گفتند وقوف به امر الهی یا عنایت ازلی است. هم گفتند خروج است از عهده عهدی که با رب خود بسته است در زمان اقرار به ربوبیت و در جواب الستو به ربکم بلا گفته بلی گفته. بالاخره وفا کردن یعنی به قول و قرار عمل کردن دیگه. یکی به یکی میگه من عاشق تو هم، شرط میگه منو دوست داری، میگه بله. شرط وفا کردن اینه که این عهد رو به جا بیاره. حالا انسانم در عالم زر در ازل خدا ازش پرسیده که من رب تو هستم یا نه، گفته بله، بلا گفته، گفته آره درسته قبول دارم. حالا عمل کردن به مقتضای این قول و قرار ازلی در نظر عارفان وفا کردنه. در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. این شعرارم اوورده که شعرهای به ظاهر عاشقانه و در واقع عارفانه است. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، دیده حمال کنم بار جفای تو کشم. بوی جان آیدم از لب که حدیث تو کنم، شاخ عز رویدم از دل که بلای تو کشم. دیگه این معنای وفاست که حالا در حافظم شما زیاد میبینید وفا رو. مولانا هم میگه بر فلک پرهاست زشجار وفا، اصلها ثابت و فرعه فی السما. چون برست از عشق پر بر آسمان، چون نروید در دل صدر جهان. میگه وقتی که درخت از دلش شاخ و برگ پر، اینجا میگه در آسمون رشد میکنه میروید، حالا چرا از دل صدر جهان نروید؟ مگه قرار نشد که هر برگی که از یه درختی رشد میکنه از ریشش باشه؟ خب ریشه صدر جهانم حالا میخواد گل کنه، میخواد جوانه بزنه، اونم یه درختیه داره به اصطلاح شکفته میشه. چون برست از عشق پر بر آسمان، چون نروید در دل صدر جهان. موج میزد در دلش عفو گنه، که زهر دل تا دل آمد روزنه. میگه که این صدر جهان بیتاب شده بود که این گناهی که وکیلش کرده ببخشه. موج میزد در دلش عفو گناه، که از زهر دل تا دل آمد روزنه. این مصرع دوم همون مسئله عامیانه امروزیست که ما به کار میبریم. میگیم دل به دل را داره. روزنه در قدیم به معنی پنجره بوده. روزن و روزنه در شعر مولانا به معنی پنجره است. دل به دل پنجره داره، یعنی این دل اونو میبینه، اون دلم اینو میبینه. وکیل صدر جهان عاشق صدر جهان شده بود، صدر جهانم عاشق وکیلش شده بود. دل به دل راه داره. مولانا در مکتوبات این مثل رو در ضمن یه نامه میاره، در نامه به معین الدین پروانه. معین الدین پروانه صدر اعظم و به اصطلاح نخست وزیر رو همه کاره دستگاه سلطان کیکاووس سلجوقی بوده، سلاجقه روم، که معاصر مولانا بودن و مولانا با اینا نامه نگاری داشته، مشکلات مردم رو به اینا منتقل می کرده. در آغاز نامه بعد از این پاراگراف میگه سلام و تحیت از این داعی مخلص مطالعه فرماید و تقصیر آمدن به آب و گل، یعنی به تن جسمانی، به خدمت. اگه من تقصیر خدمت دارم که شخصا به محضرتون نمیام، نامه میفرستم، بر بیگانگی و فراموشی حمل نفرماید، که میان دلها تا دلها راهیست دزدیده. راهیست دزدیده یعنی راه پنهانیه. من القلب الی القلب روزنتون، یعنی این کلمه روزنه اینن وارد زبان عربی هم شده بوده.